عبدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. ما قبل از شروع در بحث استلزامات حکم گفتیم یه مقدار باید به مباحث حکم بپردازیم. پس علت این که ما وارد در مباحث حکم شدیم چون رسیدیم به اول بحث استلزامات حکم، گفتیم قبل از این که ما از استلزامات حکم سخن بگیم باید مباحث حکم رو مطرح کنیم. ولی چون در علم اصول مباحث حکم یک جا مورد بحث قرار نگرفته و آقایون به مناسبت مباحث حکم رو مطرح کردن، ما ناگزیر شدیم از این که مباحث پراکنده‌ای در علم اصول رو در یک جا جمع کنیم تحت عنوان مباحث حکم. ولی با توجه به این که این مباحث حکم در بحث‌های فراوانی از دانش اصول نتیجه بخشه و اتفاقاً حل اون مسائل به حل مباحث حکمه، احساس کردیم که بحث‌های لازمی است و باید یه جا بحث بشه. البته به این نکته توجه دارید که اون چیزی که در حوزه آموزش اتفاق میفته و اون چیزی که در حوزه پژوهش باید اتفاق بیفته متفاوته. یعنی اگه قرار بشه همه اینها رو ما به صورت بحث‌های آموزشی بیان مطرح بکنیم، خب علل قاعده بحث‌ها خیلی طولانی میشه و از حوصله شما و از حوصله خودمونم خارجه. به خاطر این ما عموما تو این بحث ها به اندازه رو خدمتتون تقدیم میکنیم که تقریبا یه سرنخ خوبی برای کار تحقیقی و پژوهشی بشه. ولی خواستم ورودی ما به این بحث روشن باشه که ما چون به اول استلزامات و حکم رسیدیم، گفتیم مباحث حکم رو مطرح کنیم. خب از مباحث حکم بخش‌هایش رو مطرح کردیم. دیروز عرض کردم که علاقات حکم رو میخوام مطرح کنیم، ولی قبل از علاقات حکم احساس کردم که مبادی حکم رو ما پارسال نگفتیم. قبل از علاقات اول باید مبادی رو بگم تا بعد به علاقات برسم. فکر میکردم گفتم ولی بررسی کردم دیدم مبادی حکم رو نگفتیم. پس الان میخوام مبادی حکم رو بگیم تا بعد بحث علاقات حکم رو خدمتتون مطرح کنیم. بحث مبادی و حکم، الان منظورمون مبادی و حکم تکلیفی است. البته میتونه این بخشایش در ارتباط با حکم وضعی هم معنا پیدا کنه، ولی فعلا مبادی و حکم تکلیفی رو داریم خدمتتون عرض میکنیم. منظورمون از مبادی و حکم عبارت است از خواستگاه اولیه ی حکم. سرآغاز حکم کجاست؟ قبلا اینو تو مراتب حکم بهش اشاره کردیم که اون اولی ترین نقطه ای که حکم از اون نقطه آغاز می شود عبارت است از ملاک. به نظر عدلیه، یعنی اونهایی که قائل به عدلند، معتقدند که خداوند متعال احکامش بر طبق مصالح و مفاسده، یا به تعبیر دیگر احکام پروردگار متعال بر طبق ملاکات است. از این حرف قاعده‌ای متولد شده و اون قاعده عبارت است از تبعیت احکام برای مصالح و مفاسد، که این قاعده یکی از پایه‌های دانش اصولی. و اگر این قاعده رو شما از علم اصول بگیرید حتماً خیلی از بحث‌های علم اصول فرو می‌ریزه. پس یه قاعده‌ای به عنوان قاعده مهم در علم اصول مطرحه، عبارت است از تبعیت احکام از مصالح و مفاسد. این قاعده اصولی خودش مبتنی بر یه پیش‌فرض‌های کلامی است و بخشی از اثبات این قاعده اصلاً از عهده علم اصول خارجه. اینها باید در یک دانشی پیشینی اثبات بشه. من فقط به اون بخش اشاره میکنم چون ما منظر بحثمون اصولیست دیگه، فقط به اون بخش کلامیش اشاره میکنم که اگه دوست داشتید پیگیری کنید در دانشهای دیگه بهش بپردازید. و اون بخش اینه که اینکه خدا هر کاری که میکنه باید بر طبق مصلحت و مفسده باشه یا بر طبق ملاک باشه، عده‌ای مثل مرحوم آقای خویی فرمودن مبتنی بر یه بحث کلامی است و اون اینه که آیا ما حسن قبح عقلی داریم یا حسن قبح عقلی نداریم. همینجا عرض کنم که دو تا تعبیر مرادف تلقی میشه اما اینا مرادف نیستن. اون دو تا تعبیر یکی بحث حسن قبح ذاتی است و دیگری بحث حسن قبح عقلی است. در کلمات بعضی از آقایون حسن قبح ذاتی همون حسن قبح عقلی است، در حالی که میتونیم بگیم که حسن قبح ذاتی با حسن قبح عقلی متفاوته. تفاوتش اینه که حسن قبح ذاتی ناظر به اینه که افعال در ذات خودشون حسن دارن یا قبح دارن، سواء این که عقل بتونه بفهمه یا نتونه بفهمه. پس ممکنه قائل به حسن قبح ذاتی حسن قبح عقلی رو انکار کنه. یعنی چی انکار کنه؟ یعنی بگه عقل ما به حسن و قبح اشیا نمیتونه برسه، اما معنیش اینه که حسن و قبح ندارن. چرا؟ حسن و قبح دارن، اما عقل نمیتونه کشفش بکنه. پس اگر کسی گفت عقل نمیتواند حسن و قبح را کشف بکند، منکر حسن و قبح عقلی شده اما منکر حسن و قبح ذاتی نشده. پس این که بعضی از آقایان حسن و قبح ذاتی رو مرادف با حسن و قبح عقلی گرفتن به نظر میاد نه مرادف نیست، ولی حالا ما با همون تسامحی که در عبارات وجود داره سخن گفتیم که گاهی از اوقات آن فهمن مبتنی بر انکار و حسن و قبح ذاتی است، گاهی وقتا میگن انکار و حسن و قبح عقلی است. من از بابی که این تفاوت ذاتی و عقلی روشن بشه میخوام نظریه اشاعره رو تطبیق بکنم تا ببینیم که تفاوتش چیه. مثلا اشاعره میان الحسن ما حسنه و شارع و القبیح ما قبحه و شارع. خب یه تفسیر کلام اینها اینه که اصلا حسن و قبحی ورای وجوب و حرمت شارع وجود نداره، پس منکر چیان؟ حسن و قبح ذاتی هن. یعنی هیچ فعلی ذاتن و بدون امر و نهی شارع نه اتصاف به حسن دارد و نه اتصاف به قبح دارد. پس ذاتاً همه اعمال به لحاظ بار ارزشی خنسا هستند، هیچ کدوم از اینها نه متصف به حسن نه متصف به قبح. اما تفسیر دوم کلام اشاعره اینه که غیر از شارع نمیتواند از حسن و قبح اشیا سخن بگوید. الحسن ما حسنه و شارع، یعنی اونی که شارع گفته حسن است، حسن است، حسن است واقعا و ذاتا، نه حسن است اعتبارا و جعلا و قرار داد. ولی چرا الحسن ما حسنه و شارع؟ چون غیر شارع نمیتونه از حسن و قبح ذاتی اشیا با خبر بشه. پس میتونیم بگیم اشاعره منکر حسن و قبح عقلی هن ولی منکر حسن و قبح ذاتی نیستن. من فقط خواستم بگم که این دوتا عنوان و تعبیر ضرورتاً با هم دیگه ترادف نداره، اینا دوتا مسئله مختلفن. اگه بخواید همین عرض من رو به تعبیر دیگه بنویسید، حسن و قبح ذاتی ناظر به مرحله ثبوت و واقع است، حسن و قبح عقلی ناظر به مرحله کشف است. ناظر به مرحله کشف است یعنی عقل میتواند کشف کند حسن و قبح را، میشه ناظر به مرحله کشف. حسن و قبح ذاتی یعنی فلواقع صرف نظر از این که ما یا عقلمون بفهمیم یا نفهمیم اشیاء متصف به حسن و قبح هستن یا نیستن. شر اشاعره شر رو میگن الحسن ما حسن و شر. این که ذاتن داره یا نداره، ما تشخیص نمیتونیم بدیم ولی به صورت کلی میتونیم بفهمیم. عقل به صورت کلی ممکنه بفهمیم، نه تشخیص نمیده. من فکر تشخیص دادن یعنی بگه این گفتن خوبه، اون گفتن بده، ولی عقل میتونه این رو بفهمه که به هر حال اشیای بار ارزشی دارن، حالا بار ارزششون چیه نمیدونم. مثل اینکه ما به تجربه یا به عقل میفهمیم هر خوردنی توی عالم ممکنه خاصیت داشته باشه، ممکنه ضرر داشته باشه، درسته؟ اما چی خاصیت داره، چی ضرر داره، چه خاصیتی داره، چه ضرری داره نمیدونیم. الان هر شیئی توی عالم بخورید ممکنه یه خاصیتی داشته باشه، یه ضرری، به همین اندازه. خب اما این که حسن و قبح ذاتی وجود داره یا حسن و قبح عقلی وجود داره، این دیگه ماهیتاً یه بحث اصولی نیست. یعنی ما تو علم اصول بحث نمی کنیم که ما حسن و قبح ذاتی داریم یا حسن و قبح ذاتی نداریم، حسن و قبح عقلی داریم یا حسن و قبح عقلی نداریم. خواستم بگم این بحث جنسش بحث اصولی نیست. از این جهت اصولیین متکفل اثبات یا نفی این نظریه نیستن. علل قاعده از نتیجه این نظریه در هر دانشی که اثبات بشه استفاده میکنن و میشه پایه مباحث اصولی ما. اما ربط حسن و قبح به تبعیت احکام از مصالح و مفاسد چیه؟ یعنی چرا اگه ما حسن و قبح رو پذیرفتیم بعد میگیم احکام تابع مصالح و مفاسده، اگه نپذیرفتیم میگیم نیست؟ ارتباط این دو بحث این چنینه که اگر ما حسن و قبح رو به صورت ذاتی منکر شدیم، مثلا افعال ذاتن نه حسنن نه قبیحن، ذاتی رو منکر شدیم، بعد دیگه معنا نداره. شارعی که میخواد حکم کنه بر اساس حسن این افعال بیاد حکم کنه، حسنی وجود نداره که حکم کنه، یا قبحی وجود نداره که بیاد بر اساس او. پس اگر شما حسن و قبح ذاتی اشیاء رو منکر شدید، دیگه تبعیت احکام از ملاکات بی‌معناست. چرا بی‌معناست؟ چون حسن و قبحی وجود نداره که بیاد تابع و حسن و قبح باشه، بلکه حسن و قبح عبارت است از عنوان و وصفی که برای عمل بعد از حکم شارع ایجاد میشه. تازه وقتی شارع میگه نماز واجبه، نماز میشه چی؟ میشه حسن. وقتی که میگه شرب خمر حرام است، تازه شرب خمر میشه چی؟ میشه قبیح. پس حسن و قبح عنوانی است که متأخر از حکم شارع برای افعال ایجاد میشه، دیگه تبعیت حکم از مصالح و مفاسد بی‌معناست. حالا همینو عرض میکنم. خب پس این یه تقریبه. تقریب اول چی بود؟ این بود که وقتی ما حسن و قبح نداشته باشیم، بعد طبیعتا در این قصه معنا نداره. خب تقریب دوم عبارت هست از این که الحسن ما حسن هشار عدلیه در برد. تقریب دومی که وجود داره، من الان دارم ارتباط بین قاعده تبعیت و نظریه حسن و قبح رو مطرح میکنم. عرض کردم اگر نظریه حسن و قبح ناظر به حسن و قبح ذاتی باشه، یعنی بگیم حسن و قبح ذاتی وجود نداره، پس چیزی وجود نداره که شارع به تبع او باید عملی رو انجام بده. خب تقریب دوم اینه که ما میگیم شارع حتما باید عمل رو بر طبع مصالح و مفاسد انجام بده. چرا باید بر طبق مصالح و مفاسد انجام بده؟ چون واجب کردن شیئی که مصلحت نداره خودش قبیحه. شما عده‌ای رو ملزم کنید به انجام عملی که اون عمل مصلحتی نداره، خود این فعل قبیح است. خب اگر ما گفتیم که حسن و قبح وجود داره، پس میتونیم تقبیح کنیم شارعه برای فعلش، بگیم کار تو قبیح بود. اما اگه بگیم حسن و قبحی وجود نداره، خب شارع اگر واجب کنه یه چیزی که اصلا مصلحت نداره کار قبیح انجام نداده، که بگیم خدا کار قبیح از او سر نمیزنه. پس چرا میگیم اگر ما حسن و قبح و نف کردیم دیگه تبعیت احکام و لازم نداریم؟ رابطه بین این دو نظریه چرا لازم نداریم؟ چون اگر ما گفتیم حسن و قبحی وجود نداره دیگه ضرورتی نداره خدا حتما ملاک داشته باشه تا انجام بده، چون اصلا حسن و قبحی وجود نداره. ولی اگر گفتیم حسن و قبحی وجود داره، ما میگیم حکم کردن بر خلاف مصلحت و بر خلاف ملاک عمل قبیحه و قبیح از شارع صادر نمیشه. پس ببینید ارتباط این دو نظریه در اینجا خواهد بود. ما هم که همین رو گفت. مگه ما چی گفتیم؟ اگر بگیم حسن و قبح وجود داره، اگه حسن و قبح بگیم وجود داره و شارع بخواد حکم بکنه بر غیر ملاک و مصلحت کارش میشه قبیح. اما اگه حسن و قبح وجود نداشته باشه چی؟ هر کار بکنه خوبه، هر چه آن خسرو کند شیرین بود، هر کار خدا بکنه خوب میشه. من دارم رابطه بین این دو بحث رو مطرح میکنم دیگه، که بین نظریه حسن و قبح و نظریه قاعده تبعیت احکام از مصالح و مفاسد چه رابطه است. خب حالا من در تقریب اول گفتم این حسن و قبح باید حسن و قبح ذاتی باشه. تقریب اول این بود که اگر واقعا حسن و قبحی نباشه معنا نداره بگیم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد. خب این کدوم حسن و قبحه که باید اثبات بشه؟ حسن و قبح ذاتیست. حالا فرض کنید یک کسی منکر حسن و قبح عقلیست ولی مثبت حسن و قبح ذاتیست، یعنی میگه عقل نمیتونه حسن و قبح افعال و اشیاء رو درک کنه ولی ذاتن اشیاء حسن و قبح دارن، خب آیا با وجود اثبات حسن و قبح ذاتی قاعده تبعیت تمام است؟ بله تمام است. پس کسی میگه من حسن و قبح عقلی رو قبول ندارم ولی حسن و قبح ذاتی رو قبول دارم، خب بازم قاعده تبعیت تمامه. در چه فرض قاعده تبعیت تمام نیست؟ اون زمانی که حسن و قبح ذاتی نفی بشه، یعنی ذاتن افعال به لحاظ بار ارزشی خنثان، نه حسنن نه قبیحن. روشن شد؟ پس ارتباطی به حسن و قبح عقلی نداشت بحث، ارتباطی به حسن و قبح ذاتی داشت. یه نکته. اما تقریب دوم چی؟ تقریب دوم این بود که اگر حسن و قبح رو منکر بشیم پس اگه شارع برخلاف مصلحت هم حکم کنه که کار قبیح نکنده. خب این آیا ارتباطی به حسن و قبح عقلی داره یا فقط ارتباطش به حسن و قبح ذاتی؟ چرا به عقلی میشه؟ چون عقل داره درک میکنه اینو دیگه، یعنی ما میگیم عقل درک میکنه که حکم کردن بر طبق ملاک قبیح هست. عقل داره اینو درک میکنه که حکم کردن بر غیر ملاک قبیحه، پس این باید ارتباطی به حسن و قبح عقلی داشته باشه، یعنی میتونه داشته باشه دیگه، صرف حسن و قبح ذاتی به تنهایی کافی نیست. من اینا رو دارم عرض میکنم، گفتم جنس بحث اصولی نیست، ما هم قرارمون بحث کردن نیست، ولی میخوام صورت مسئله روشن بشه، چون گاهی وقتا مواجه میشید مثلا یه مقداری مخلوط و مندمج بحث روشن نمیشه. میخوام بگم که هر قسمت بحث به کجا مرتبطه. خب اینجا آقایون با یک سوال اساسی روبرو هستن، که این سوالی که دارم مطرح میکنم دقت کنید، چون در علم اصول نتیجه بخشه، من دارم این رو مطرح میکنم، و اون یه که حسن و قبح مساوی است با مصلحت و مفسده. ما از سه رابطه در علم اصول استطرادن بحث میکنیم: حسن و قبح، مصلحت و مفسده، نفع و ضرر. ما سه تا عنوان مشابه داریم در علم اصول، تکلیف این سه عنوان رو باید روشن کنیم. هر عمل حسنی دارای مصلحت است، و هر مصلحتی سود است، به عکسش هم مطرح میشه، هر سودی مصلحت است و هر مصلحتی حسن است. رابطه میتونه زبدری هم باشه، هر مصلحتی سود و هر سودی حسن است یا نه. این سه عنوان مشابه با هم، اینا تکلیفش در علم اصول باید روشن باشه. من یه آدرس به شما بدم که کجای علم اصول ما با این قضیه کار داریم. در بحث اجتماع امر و نهی، آقایون در اونجا یه بحثی دارن که آیا دفع مفسده اولای از جلب منفعته یا نه. به خاطر اینکه ما ببینیم تقدیم جانب امر بشیم یا تقدیم جانب نهی بشیم. فرض کنید ما امتناعیم، یا باید امر داشته باشه یا نهی داشته باشه. خب حالا بگیم امر داره یا نهی داره، دنبال اینیم که ببینیم یه قاعده وجود داره که همیشه در مواردی که نمیدونیم امر مقدمه یا نهی مقدمه، امر مقدم باشه یا نهی مقدم باشه. اونجا بعضی اومدن گفتن ما یه قاعده داریم، بر اساس اون قاعده همیشه تکلیف این تعارض رو روشن میکنیم. چون قاعده میگن عقل ما میگه دفع مفسده اولای از جلب منفعته. خب دفع مفسده اولای از جلب منفعته یعنی شما این عمل رو حرام بدان و مرتکب نشو. چون اگه حرام دانستی و مرتکب نشدی دفع مفسده شده. این بهتر از اینه که اینو واجب بدونی و بخوای واجب رو انجام بدی. یادتون اجتماع امر و نهی این بحث رو مطرح کردم. بعد اونجا این بحث شد که دفع مفسده و جلب منفعت این چه ربطی به مصالح و مفاسد داره؟ اون که مفسده و منفعته، ما بحثمون مصلحت و مفسده بود. آیا این دو عنوان و تعبیر یکی هن یا متفاوته؟ یادتونه من اون آخوندم در کفایی از این قضیه بحث کرد که همیشه منفعت مصلحته و همیشه ضرر مفسده است، یا گاهی وقتا ضرر مصلحته. خود ضرر میتونه مصلحت باشه. نرست. خب یعنی من میخوام بگم که این در علم اصول یه جاهای نقش داره، بی ارتباط نیست که تکلیف اینا روشن بشه. اما در ارتباط با حسن و قبح و مصلحت و مفسده، آیا وقتی که میگیم عملی حسن است یعنی مصلحت داره، یا ممکنه یه رفتاری حسن داشته باشه و هیچ مصلحت هم نداشته باشه؟ اصلا شما میتونید تصور کنید که یه کاری خوب باشه ولی هیچ مصلحتی نداره، یه کاری بد باشه و هیچ مفسده ای نداشته باشه. درسته؟ این یه سوالی است که وجود داره. میتونه عملی حسن باشه و هیچ مصلحت نداشته باشه، عملی قبیح باشه و هیچ مفسده نداشته باشه. بعد از این سوال به یه نتیجه کاربردی هم میرسیم، هم در کلام میرسیم، در اصول هم اشاره میشه ولی عمدتا در کلام میرسیم. خب این بحث رو فقط من دارم صورت مسئله براتون تعریف میکنم دیگه، بقیهش رو باید برید در جاهای خودش دنبالش بگردید که اینو چه بحثی داره. عده‌ای از آن میفرمایند که نه، اصلا حسن غیر از مصلحته. البته عموماً رفتار حسن خودش واجد مصلحت است، رفتار قبیح واجد مفسده است، اما حسن و قبح ضرورتاً مصلحت و مفسده نیست. یعنی ممکنه یه عملی قبیح باشه اما مفسده هم نداشته باشه، مفسده ولو به صورت شخصی نداشته باشه. یعنی مثلا شما مفسده نوعی براش پیدا کنید اما مفسده شخصی براش پیدا نمی کنید. خب مفسده شخصی نداره اما بازم اتصاف به قبح داره. در اینی که مفسده شخصی نداره اما اتصاف به قبح داره. پس میگن حسن و قبح ضرورتا مصلحت و مفسده نیست. این قسمت رابطش الان خیلی تو بحث ما دخالت نداره. من فقط یه مثال بزنم. مثلا میگن تخلف از قانون قبیحه، هرچند شما میدونید این تخلف شما هیچ مفسده ای نداره. میگن نفس تخلف از قانون قبیحه ولی شما بدونید هیچ مفسده ای برش مترتب نیست. پس اینطوری نیست که هر چیزی که قبیح هست ما بگیم ذات مفسده است. من مفسده نوعی و شخصیش کردم که راحت بپذیرید از من، ولی آقایون حرفشون اهم از اینه، یعنی ممکنه میگن ممکنه هیچ مفسده نوعی هم درش وجود نداشته باشه، من مفسده شخصی نوعی کردم که برای شما خیلی ثقیل نیاد. چجوری میشه یه عملی قبیح باشه و هیچ گونه مفسده نداشته باشه؟ میگن انسان به لحاظ اون طبع و شخصیت و کرامت و هر چی که خدا اونو خلق کرده است، یه چیزهایی برای او زشت است ولو هیچ مفسده هم نداشته باشه، یه چیزهایی برای او حسن است ولو هیچ مصلحتی هم نداشته باشه. خب این طرف رابطه فعلا خیلی مورد بحث ما نیست، اون طرف رابطه مورد بحث ماست. کدوم طرف؟ آیا هر چی مصلحت داره حسن داره؟ ما گفتیم هر چی حسن داره مصلحت نداره، هر چی قبح داره مفسده نداره به نظر این آقایون. خب ولی اون طرف رابطه، هر چی مصلحت داره حسن داره و هر چی مفسده داره قبیحه؟ خب گویا تو این طرف رابطه آقایون میپذیرن هر چی مصلحت داشته باشه حسن است و هر چی مفسده داشته باشه قبیح است. هر چند ممکنه ما قبیح بی مفسده پیدا کنیم، حسن بی مصلحت پیدا کنیم، ولی از این ور نمیشه دیگه. پس هر چی مصلحت داره حتما حسن است و هر چی مفسده داره حتما قبیح است. خب با توجه به اتفاق نظر در این رابطه، اتفاق نظرشون هم اینه که عقل به ما میگه حتما تو باید از مفسده اجتناب بکنی، پس اگر تو وارد در مفسده شدی حکم عقل رو نادیده گرفتی، میشه همون قبحی که ما داریم ازش صحبت میکنیم. خب با توجه به این که گفتیم، برگردیم به اون بحث قبلیمون. بحث قبلیمون چی بود؟ بحث قبلیمون این بود که اگر ما حسن و قبح ذاتی رو منکر شدیم، اگر حسن و قبح ذاتی رو منکر شدیم، پس نمیتونیم بگیم احکام تابع مصالح و مفاسده. چون وقتی ما گفتیم حسن و قبح ذاتی وجود نداره، دیگه احکام تابع مصالح و مفاسد بی‌معناست. سوال این بود مگه حسن و قبح مصلحت و مفسده ای که اگه ما حسن و قبح منکر شدیم میگیم دیگه احکام تابع مصالح و مفاسد نیست؟ سوال این بود. حالا چی باید جواب بدیم؟ سوال روشن شد. ما گفتیم که اگر حسن و قبح ذاتی رو منکر شدیم، یه قاعده تبعیت احکام از مصالح و مفاسد. خب حالا سوال اینه مگر حسن و قبح با مصلحت و مفسده یکی بود که اگه ما منکر شدیم میگیم دیگه معنا نداره؟ جوابش چیه با این توضیحی که من دادم؟ وقتی که شما گفتید حسن ذاتی رو منکریم، هر مصلحتی هم که حسن بود، پس شما مصلحت رو هم منکرید دیگه. وقتی شما اونو منکرید اینم منکرید دیگه. یعنی من میخوام بگم که انکار و حسن و قبح ذاتی به انکار این مصالح و مفاسدی است که ما پذیرفتیم همیشه مصلحت حسن است و همیشه مفسده قبیح است. پس این ارتباط روشن میشه. بله الان حسن و قبح ذاتی رو عرض کردیم. حسن و قبح عقل، بله. یعنی شما میگی توقف کنم برای که رفقا استراحت کنن؟ باشه من توقف میکنم. این آقایونی که منبر میرن این کار خوبی میکنن، میگن یه صلوات بفرستید. الله نمیشید من این آیت یا این نمیدونم، وقتی ایشون سوال میکنن من از یه چیز یادم میاد. من گاهی وقتا جواب سوال رفقا رو میدم از باب همین توقفه است. نه اصلا ارتباطی به سوال شما نداره. البته یکی از دوستان که عموماً سر بحث به ما تذکر میدن که تند میگی آهسته بگو، امروز هیچ تذکری به ما ندن. امروز خوب بود دیگه، یعنی معناش این بود که امروز ما با آرامش مسئله رو گفتیم. البته ممکنه دلیل دومی داشته باشه و اون یکی مأیوس شدن از تذکر دادن. سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین. حالا بفهم من حقیقتا هم اینا رو چون دارم میگم که رد بشم خیلی متوقف نشدم، چون گفتم اینا جنس بحثش اصولی نیست، فقط بدونید که همچی بحثایی هست. از این جهت خیلی توضیحش ندادم و بحثش ندادم، چون میخواستیم از این قصه رد بشیم به اون تیکه اصولیش برسیم. خواستم میگم این مباحث در ارتباط هست، ولی خب در کتابهای اصولی هم وقتا به مناسبت بحث شده، چون تغییر در این مبانی تغییر در مسائل اصول هم ایجاد میکنه. من حالا چون گفتم تنفس بدیم، من دارم حرفای حاشیه میزنم. دو تا کتاب هست که این دو تا کتاب خوبه بخونید. یکی پیشفرض‌های کلامی علم اصوله، در اون کتاب ایشون زحمت کشیدن تمام مفروضاتی که علم اصول، مفروضات کلامی که علم اصول بر اساس او سخن گفتن و بحث کردن رو شناسایی کردن. پیش‌فرض‌های مبانی انتظام پیش‌فرض‌ها نیست، اون قواعد فلسفی علم اصول اسم پیش‌فرض‌ها. آره، اون کتاب بعدی هم همین کتاب های انتظامه که پیشفرض‌های فلسفی، من به ذهنم اومد قواعد فلسفی، پیشفرض‌های فلسفی علم اصول. البته های انتظام ظاهراً در کفایت الاصول تطبیق کردن، یعنی پیشفرض‌های فلسفی علم اصول در مکتب آخونده در کفایه است، ولی کلن نسبت به این حوزه، یعنی مباحث پیشین علم اصول، این دوتا کتاب که من مراجعه کردم البته قبلن کتابهای خوبی بودن. ممکنه کتابهای تازه هم نوشته شده باشه، به روز نیستم، ولی این دوتا کتاب کتاب خوبی هم، حتما بهش مراجعه کن. نه دیگه عرض کردیم اون رابطه رو هست. چی؟ یکم بلندتر برخواهان داشتیم. آها، سوال ذاتی یا عقلی؟ نه دیگه معنی نداره. اگه ما منکر و حسن و قبح ذاتی بشیم دیگه تبعیت احکام از مصالح و مفاسد بی‌معنی است. بسیار خوب. خب این یه بحث غیر اصولی بود که مرتبط با بحث بود. بحث دومی که بحث کلامیه، میگن اگر بگید احکام تابع مصالح و مفاسده، میدونید معنیش یعنی چی؟ معنیش ای که خداوند متعالم ناچاره در حکم کردن که حتما مصلحت و مفسده رو رعایت کنه، یعنی خدا مضطره در حکمه نه مختاره در حکم. البته سؤال کلامی متعددیست، من یه دونش رو مطرح کردم. این که شما میگید احکام تابع مصالح و مفاسده، یعنی خدا آزاد در حکم کردن نیست، خدا هم ناچار و مجبور است که حتما حکم خودش رو در یه چارچوبی حتما مطرح کنه. پس مطلق الانان نسبت به حکم کردن نیست احکام تابع مصالح و مفاسده. احکام تابع مصالح و مفاسده یعنی شارع نمیتواند هر حکمی رو برای ما مقرر کنه، او فقط باید حکمی رو مقرر کنه که ذات مصلحت و ذات مفسده باشه. این معناش چیه؟ معناش اضطرار شارع است در حکم کردن به رعایت مصالح و مفاسد، پس با اختیار شارع جور در نمیاد. اینا جنس سوالات کلامیه دیگه، یعنی ربطی به بحث اصول نداره. البته اینی که من مطرح کردم یه سوال این قصه است، سوالای دیگه هم وجود داره ولی میدونم خسته میشید دیگه عرض نمی‌کنم. فقط خواستم بگم که اونا جنسش کلامی است. هر بحثی که خیلی خوبه ما نه اول متکلمین بستن، ما هم دنبالشون راه افتادیم. اصولی این نبستن، ما دنبال اونا راه افتادیم. خب حالا ما بریم به اون قسمت اصولی خودمون بپردازیم و مباحث کلامی رو فقط گفتم که روش کار بزنیم. خب آن فهمن احکام تابع مصالح و مفاسده. احکام تابع مصالح و مفاسده یعنی تا مصلحت و مفسده ای نباشد حکم وجود نداره. پس هر جا حکمی وجود داشت حتما مصلحت و مفسده ای وجود داره. پس قاعده تبعیت احکام برای مصالح و مفاسد عبارت است از این که تا فعلی مصلحتی نداشته باشه حکمی برای او وجود نداره، تا مفسده ای نباشه حکمی برای او وجود نداره. پس اولین نکته ای که ما از قاعده تبعیت میفهمیم عبارت است از این که بین وجود و حکم و وجود مصلحت از این طرف حتما ملازمه است، یعنی هر وقت حکم باشه مصلحت وجود داره. اما آیا قاعده تبعیت احکام از مصالح و مفاسد ملازمه رو از طرف دومم اثبات میکنه؟ ما میگیم هر جا که حکم باشه مصلحتی هست، اما به قاعده تبعیت میتونیم بگیم هر جا مصلحتی باشه حکمی هست، هر جا مفسده‌ای باشه حکمی هست؟ میگن خود قاعده تبعیت احکام از مصالح و مفاسد بیش از این اثبات نمیکنه که هر جا حکمی باشه مصلحت و مفسده ای هست، اما هر جا مصلحت و مفسده ای باشه حکمی باشه اینو باید بحث کنیم. اگه گفتید این سوال بحثش در علم اصول تحت چه عنوانیه؟ بحث خلو واقع از حکم یا منطقه الفراق. ما میگیم هر جا حکم باشه یه مصلحتی وجود داره، اما هر جا مصلحت و مفسده باشه حکمی هست یا نه؟ عده‌ای گفتن خلو واقع از حکم نداریم. البته استدلال به این که خلو واقع از حکم نداریم یکیش اینه که هر جا مصلحت و مفسده باشه باید حکم باشه. پس تبعیت که میگیم یعنی تلازم طرفینی، هم حکم ملازمه داره با مصلحت، هم مصلحت ملازمه داره با حکم. خب بعد خلو واقع از حکم خودش نتایج متفاوتی داره. ما میخوام این ارتباطات رو بگیم، شما هم خسته میشید از بابی که پراکندهی در علم اصول اذیت میشید، و الا باز میگفتم خلو واقع از حکم در کجاهای علم اصول ارتباط و نقش داره. حالا فعلا به همین اندازه. پس نکته اولی که ما مطرح کردیم عبارت بود از تبعیت احکام از مصالح و مفاسد. حالا بذارید یه نتیجه اصولی همینجا بگم. یک بحثی ما در علم اصول داریم که متلازمه اینه در وجود، متلازمه اینه در حکمن یا نه. تو کفایه هم آخون اینو مطرح کرد، یادتونه؟ که آیا متلازمه اینه در وجود، متلازمه اینه در حکمن یا متلازمه اینه در حکم نیستن. مرحوم آخون گفت اگر شما بگید متلازمه اینه در وجود، متلازمه اینه در حکمن، شما یک قاعده مهم رو در علم اصول نقض کردید. اون قاعده چیه؟ قاعده تبعیت احکام برای مصالح و مفاسد. مرحوم آخون تو اون بحث که متلازمین در وجود متلازمین در حکم هستن یا نه، ایشون گفت اگه قائل باشید که متلازمین در وجود متلازمین در حکمن، شما قاعده تبعیت احکام از مصالح و مفاسد رو نقض کردید. چجوری نقض کردیم؟ چون متلازمین در وجود که متلازمین در مصلحت نیستن. خب الف مصلحت داره و ب که متلازمه اوست که ممکنه مصلحت نداشته باشه. اگه متلازمین در وجود بخواد حکمشون یکی باشه، خب الف مصلحت داشت ب چرا واجب باشه، الف مفسده داشت ب چرا حرام باشه. پس بر اساس قاعده تبعیت احکام از مصالح و مفاسد ما باید چی بگیم؟ باید بگیم متلازمین در وجود متلازمین در حکم نیستن. خب میگن این تطبیق این قاعده است. ببینید یه مسئله دیگه رو باز میکنیم، ولی چون این قاعده رو پذیرفتیم نتیجه اون مسئله رو ما حل میکنیم. البته آخوند مواجه با یه مشکل بود و اون این که اگه متلازمین در وجود متلازمین در حکم نباشن غیر قابل امتثالن. مثلا میگن این واجبه اون حرامه، اینا هم که متلازمین در وجودن، اگه من واجبو بیارم خب حرامم اومده دیگه، مگه نمیگید متلازمین در وجودن؟ آخون با این مشکل مواجه بود که اگه بگیم متلازمین در وجود متلازمین در حکم نیستن پس غیر قابل امتثال میشن. پس چرا ما باید بگیم متلازمین در وجود متلازمین در حکمن؟ چون اگه الف رو بیاری بم اومده، فرض تلازمه دیگه. خب حالا اگه حکم اینا مختلف باشه میشه دو حکم غیر قابل امتثال. آخون در کفایه گفت که ما این مقدار رو میپذیریم که متلازمین در وجود متخالفین در حکم نباید باشن، ولی میتونه یکی واجب باشه یکی مباح باشه. لازم نیست اگه الف واجب بود بم واجب باشه، ولی چون اگه قرار باشه تخالف در حکم داشته باشن غیر قابل امتثالن، مرحوم آخون گفت که ما میگیم متلازمین در وجود متخالفین در حکم نخواهند بود، ولی متوافقین در حکمن نه، این قابل اثبات نیست بلکه نقض قاعده تبعیت. خب عرض کردیم اولین ثمری که ما در علم اصول از قاعده تبعیت میگیریم عبارت است از این که هر جا حکمی باشه حتما ملاکی وجود داره. اما این که هر جا ملاکی باشه حکم وجود داشته باشه در بین اصولین اختلاف وجود داره. این بحث رو اگه بخوام بحث کنم میشه همون بحث خلوه واقع از حکم. اما اجازه بدید یه جمله به شما بگم در این رابطه که این جمله هم جمله اصولی نیست باز. و اون چیه؟ و اون این که ما یه بحث کلامی داریم. اون بحث اینه که اصلا حکم کردن حق شارعه یا تکلیف شارعه. یعنی حق شارعه اینه که به ما بگه این واجبه این حرامه، حق داره بگه، میتونم نگه به ما. پس اگه حق شارعه است میتونه شارعه نگه این واجب است این حرامه. این مصلحت ملزمه داره، شارع حق داره واجب کنه، خب میتونه از حق خودش استفاده نکنه، واجب نکنه، درسته؟ پس اگر بگیم قانون گذاشتن حق شارع است، میتونه یه جاهای شارع اصلا از حق خودش استفاده نکنه و هیچ قانونی نگذاره، پس میتونه مصلحت داشته باشه و حکم نداشته. ولی اگر بگیم که نه، قانون گذاشتن تکلیف شارع است نه حق شارع، خدایی که ما رو خلق کرده است نباید بذاره ما در مفسده قرار بگیریم، پس بشه تکلیف شارع. اونجا هر چی مصلحت ملزمه باید واجبش کنه، هر چی مفسده ملزمه باید حرامش کنه، چون تکلیف شارع است. خب پس این باز برگشت به یه بحث دیگه که آیا قانون گذاری اصلا تشریع شریعت حق بود برای شارع یا تکلیف بود برای شارع. البته حالا تکلیف که میگیم بی ادبانه است، منظورمون اینه که خب حالا شارع بر اساس اهدافی که ما رو خلق کرده میشه نقض غرض، مراد اون تکلیف هیچ کس نمیتونه بر شارع تکلیف کنه. یعنی شارعی که ما رو برای این هدف خلق کرده اگه نیاد قانون بگذاره و شریعت بیاره نقض غرض کرده، شارع نقض غرض نمی کنه. منظورم از تکلیف نه تکلیفیست که مولا به عبد می کنه، یعنی عقل میگه کار تو نقض غرضه پس حتما باید تشریع شریعت بکنی، درسته؟ خب حالا خواستم بگم این طرف بحث خلو به واقع از حکم، باز اون یه پرونده مستقلی در بحث خودش داره که مباحث کلامی و اصولی خودش داره. اما نتیجه دومی که ما در علم اصول از قانون طبیعیت میخوام بگیریم، اللهم صل علی محمد و علی جعفر، نتیجه وجود داره.